بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه معاصر استاد واعظی، جلسه نهم، تاریخ 13/7/1399.
اثبات کند اون شرایط شرعی موضوع بیع را. بیع تعلق پیدا کرده است به یک موضوعی، یه چیزی که میخواد مبیع قرار بگیره، یه چیزی که میخواد ثمن قرار بگیره در اون بیع، یک شخصی که میخرد، یک شخصی که میفروشد. میخواد به این امور تعلق پیدا کند. مشروعیت این امور باید قبل از بیع احراز شود و بیع به اینها تعلق پیدا کند. یعنی باید احراز شود که اون چیزی که مبیع قرار میگیرد قابلیت تملیک و تملک داشته باشد، اون چیزی که ثمن قرار میگیرد باید در نظر این مشرعی که میگوید احل الله البیع، اون ثمن باید قابلیت نقل و انتقال داشته باشد، قابلیت تملیک و تملک داشته باشد. این رو با خود احل الله البیع نمیشه احراز کرد. قبل از اون که احل الله البیع بیاد باید قابلیت داشتن اون مبیع برای تملیک و تملک و قابلیت داشتن ثمن، قابلیت داشتن بایع برای انشاء بیع، قابلیت و اهلیت داشتن مشتری برای قبول، این مسائل باید قبلا و دلیل های دیگری اثبات شده باشد و بیاد تعلق پیدا بکنند به این امور و احل الله البیع بگه این بیع رو من امضا کرده. این طبع مطلب اینه. حالا اگر ما شک کردیم در مبیع آیا این اصلا قابلیت تملیک و تملک دارد یا ندارد، مثلا کلب آیا قابلیت این که به ملکیت کسی در بیاد دارد یا ندارد، مثلا قابل تملیک نیست، یه وقت احراز میکنیم که این قابلیت تملیک و تملک دارد، خیلی حل الله شامل میشه. یه وقت احراز میکنیم که قابلیت به ملکیت در آمدن ندارد، مثل جایی که شخصی خودش رو میفروشد، کسی که خودش رو میفروشه انسانش حر قابلیت تملیک نداره، نمیتونه به ملکیت در بیاد. رضا حل الله البر در اینجا قطعا شاملش نمیشه. یه مواردی اگه شک کردیم که این مبیع آیا قابلیت تملیک و تملک دارد یا ندارد، اینجا نمیتونیم به حل الله البر تمسک بکنیم. حل الله البر میگه اون چیزی که قابلیت تملیک و تملک دارد اگر چنانچه تملیک شد، بیع شد، من اون بیع را قبول دارم. اما آیا این مورد مثلا این کرد قابلیت به ملکیت آمدن دارد یا ندارد، اون را با حل الله البر نمیتونیم دارد اثباتش بکنیم، چون هیچ حکمی موضوع خودش را نمیتونه اثبات بکنه. و ما در اینجا احتمال میدهیم که این موضوع اصلا قابلیت تملیک و تملک نداشته باشه. نسبت به بایع و مشتری هم همینطور. حل الله البر میگه اگر فروشنده اهلیت فروش داشت و فروخت، من اون فروشش رو تعیین میکنم. اما آیا این فروشنده اهلیت و صلاحیت این رو دارد که بفروشد یا ندارد، این رو حل الله البر میگه من متکفلش نیستم، اینو از جای دیگری باید احراز میکنم. حالا ما نحن فی از این قبیله نمیدونیم این شرکتی که میخواد این متاع را بفروشد اصلا اهلیت فروش دارد یا ندارد. واقعا شخصیت حقوقی معتبر در نزد شارع دارد یا ندارد، این خبر نداره. رضا احد الله بر نمیتونه ما اثبات بکنه که بیع این شخص بیع این شخصیت حقوقی نافذ است. او میگه اگر ارکان بیع تام بود، اگر موضوع بیع محقق بود و از جمله اگر بایع اهلیت داشت، من بیعش رو امضا میکنم. اما اینکه آیا این بایع اهلیت دارد یا ندارد، این رو من نباید اثبات میکنم. این قبل از حل الله البر باید احراز کرد. خب از چرا احراز بکنیم؟ گفتن دو راه داره. یکی این که بگیم در زمان ما که حتما این عند العقلاء محرز است که شخصیت حقوقی اعتبار شده است و اهلیت هم داره، و حالا شارع هم میگه هر چیزی که عرف بگه بیع هست و ارکانش موجود هست من امضا بکنم. در زمان ما این ارکان موجود هست، اما در زمان شارع چی؟ ما باید احراز کنیم که این اهلیت حقوقی برای این شعبه نسبت به این شخصیت حقوقی نسبت به این شرکت در زمان شارع هم وجود داشته. دو راه داره. یکی این که بگیم سیره عقلا در زمان شارع، سیره عقلا بر این بوده که اهلیت قائل بودن برای شخصیت های حقوقی، و گرچه در اون زمان به طور وسیع تطبیق نشده ولی بعضی از شخصیت های حقوقی در اون زمان بودن، این کشف میکنه که در ارتکاز متشرع، در ارتکاز عقلا در زمان شارع هر شخصیت حقوقی معتبر بوده و اهلیت داشته، چون نمونه هایش رو داریم مثل دولت، مثل فلان فلان اینا. پس بگیم که کبرای شخصیت حقوقی در زمان شارع در سیره عقلا وجود داشته و امضا شده، سکوت کرده شارع در ما امضا کرده اون ارتکاز را، حالا یه مصداق جدیدش امروز پیدا شده، پس اهلیت رو ثابت بکنیم از راه سیره عقلا. این رو مناقشه کردیم، گفتیم نه ما نمیدونیم در سیره عقلا در زمان شارع واقعا یک کبرای کلی وجود داشته که هر شخصیت حقوقی رو امضا میکرده، هر شخصیت حقوقی رو شامل میشده، نمیدونیم. جزئیاتی در دست داریم از مصادیق شخصیت حقوقی، اما به صورت کبرا بوده کل شخصیت حقوقی، این رو خبر نداریم. پس از این رو نمیدونیم احراز بکنیم ارکان بیع را در شخصیت حقوقی، نمیتونیم احراز بکنیم موضوع را در شخصیت حقوقی، در بیع شخصیت حقوقی موضوع بیع را نمیتونیم احراز بکنیم. راه دوم این است که تمسک بکنیم به اطلاق مقامی احل الله البیع. بگیم خب شارع مقدس که احل الله البیع احل الله البیع را فرمود، در مقام اهمال نبوده، در مقام بیان بوده. خب در همون زمان اگر سوال میکردیم از شارع که آیا بیع شخصیت حقوقی حکمش چیست، و احرازم کردیم که شارع در مقام اهمال نبوده، خواست بیان بکنه، پس بیان این راه میخواست بیان بکنه که حکم بیع شخصیت حقوقی چیست. خب چیزی نفرموده، سکوت کرده، نگفته بیعش نا بیعز یا نه، واجد ارکان هست یا نیست، موضوع بیع در اینجا محقق هست یا نه. معناش این است که اعتماد کرده است بر اون چه که عرف میگوین، عرف آیا بیع شخصیت حقوقی را بیع از شخص دانای اهلیت میداند یا نه، اهلیت برای شخصیت حقوقی قائل است یا نه. اگر عرف قائل بود شارع هم همون رو داره میگه، بله ایکار کرده امر رو به همون اون چه که عرف در باره شخصیت حقوقی میگوید. بعد بیاییم بگیم که خب عرف که شخصیت حقوقی رو به رسمیت میشناسه، پس شارع هم به رسمیت میشناسه. این اشکالش این بود که عرف ایکار کرده، بخشید شرع ایکار کرده از حکم اهلیت داشتن یا نداشتن شخصیت حقوقی رو به عرف. اما کدام عرف؟ نه عرف زمان ما، عرف زمان خودش. وقتی میگه احل الله البیع یعنی اون چرا که عرف زمان من اون رو بیع میدانند و اون رو دارای اهلیت میدانند، اون مبیعی که عرف زمان من اون مبیع را قابل تملیک و تملک میدانند، اون بایعی که عرف زمان من اون را بایع حقیقی و دارای اهلیت میدانند، ایکار کرده به زمان خودش. ما از کجا بفهمیم که زمان شارع بیع این شخصیت های حقوقی در عرف اون زمان بیع کاملی بوده و عرف اون زمان شخصیت های حقوقی را براشون اهلیت قائل بودن؟ این از کجا بفهمیم؟ درسته اطلاق مقامی حل الله به اقتضا میکند که ایکار کرده باشن به عرف، که هرچرا که عرف میگن بیع و هرچرا که عرف میگن بایع دارای اهلیت، هرچرا که عرف میگن مبیع قابل تملیک و تملک، اما کدام عرف؟ اطلاق مقامی یعنی ایکار به عرف زمان خودش کرده، نه به عرف زمان ما. و زمان خودش مشکوک است، نمیدونیم آیا اون چی که در ارتکاز عقلا بود اهلیت داشتن همه شخصیت های حقوقی بود یا اهلیت داشتن فقط دولت و از شاید عنوان مسلمین و عنوان امام و عنوان فلان اینها، این چند تا بوده. یه ارتکاز کلی، کبرای کلی شاید نبودی در اون زمان در ذهن جامعه اون روز و در ذهن عقلای اون روز. پس باز از راه اطلاق مقامی هم نمیتونیم احراز بکنیم اهلیت داشتن شخصیت های حقوقی را. این اشکالی بود که مطرح شد. عرض شد که یه فرمایشی مرحوم شهید صدر در بحث لازرر دارد، قاعده لازرر. شاید از اون فرمایش بتونیم اینجا کمک بگیریم و پاسخ این اشکالی که بحث الله علی مطرح فرمودن بتونیم از اونجا به دست بگیریم. حالا بخواییم اون قاعده‌ای که ایشون در اونجا فرمودن اینجا تطبیقش بکنیم، به این ترتیب تطبیق بکنیم. میگیم بله ما نمیدانیم، شک داریم که آیا در زمان شارع و برای شخصیت‌های حقوقی به صورت یک کبرای کلی اهلیت معامله قائل بودن یا نبودن. شخصیت حقوقی رو نمی‌دونیم عرف اون زمان آیا قائل بودن، باور داشتن یا باور نداشتن. این درست مشکوک است، قطع به عدمش که ندونیم. شک داریم. نمونه هایی را پیدا کردید در زمان شارع که اینا شخصیت های حقوقی بودن که مردم در اون زمان قبول داشتن، خود شارع هم قبول داشت به تبع مردم. اما آیا به صورت یک کبرای کلی هم شخصیت حقوقی را قبول داشتن یا نه؟ که مثلا میگن هر چی که عقلا برای شخصیت اعتباری قائل بودن در طول تاریخ، اینها مشروعیت دارن و اهمیت برای معامله دارن، یه همچی کبرای تو ذهنشون. حالا در اون زمان به حسب نیازشون 4 تا 5 تا 10 تا شخصیت حقوقی را ابداع کرده بودن، ولی کبرایی که تو ذهنشون بود این بود که کل به اعتباره العقلا شخصیت حقوقی. احتمال این رو که میدیم که یه همچی کبرایی تو ذهنشون بوده، دلیلی بر نفیش که نداریم، گرچه به قول شما دلیلی بر اثباتش هم نداریم. نمیدونیم این کبرا در اون زمان در ارتکاز عقلا بوده یا نه، مشکوک. خب ما بیاییم از این نقطه نظر وارد بشیم، بگیم امروز مسلما در ذهن عقلا این شخصیت های حقوقی همشون اعتبار داره. یعنی اگر امروز شارع میامد میگفت احل الله البیع، مسلما شامل همه بیعهایی میشد که امروز عقلا قبول دارن دیگه، چون متضای اطلاق مقامی اینه که اگر تعریف دیگری برای بیع و ارکان بیع داشت باید میگفت، حالا که نگفته پس منظورش همین بیعهاییست که عقلا قبول دارن. و مسلما امروز اگر این نص شرعی نازل میشد، این آیه نازل میشد، عقلا میگفتن بله احل الله البیع شامل بیع شخصیت حقوقی هم میشود، چون ما اعتبار قائلیم برای اینا، اهلیت قائل هستیم، اهلیت اینها امروز محرزه، پس بیع شامل اینا میشود احل الله البیع. در زمان شارع نمیدونیم، مشکوک است که آیا این شخصیت حقوقی هم اون کبراش موجود بوده، اهلیت داشتن این شخصیت حقوقی هم. یعنی چی؟ یعنی شک میکنیم، میگیم شاید احل الله در زمان شارع یه معنای دیگری داشته، شاید شامل شخصیت حقوقی نمیشده، گرچه امروز یقین داریم که میشده. یعنی احتمال چی میدیم؟ احتمال نقل میدیم که از اون معنای قبلیش شاید منتقل شده به این معنای جدید، و این معنای جدید در اون زمان وجود نداشته، این فهم امروز عقلا در اون زمان وجود نداشته. اینجا یه اصل عقلایی داریم به نام اصالت و عدم نقل، اصالت و ثبات فی اللغه یا استصحاب قهقرایی بعضی تعبیر میکنن ازش در بحث حجیت ظهور، یه همچه اصل رو ملقح کردن که هر لفظی که امروز یک معنایی داره اگر شک بکنید در زمان شارع هم همین معنا رو داشت یا نه، بگید بله همین معنا رو داشت. این یک اصل عقلایی است، اصالت عدم نقل. مثلا امروز یه وصیت نامه یا یک وقفنامه به دستمون بیفته مال 1000 سال قبل، ما امروز از این وقفنامه چیزایی میفهمیم، مثلا نوشته سورسش رو به فقرا بدید، و کلمه سورس، کلمه فقرا، کلمه فلان، میگیم شاید در اون زمان یه اصطلاح خاصی بوده، فقرا رو منظورشون مثلا دراویش بوده، فقیر که میگفته این درویش ها، مثلا نه فقیر به معنای کسی که نداره، فقیر الی الله خلاصه. احتمال میدهیم که در اون زمان یه همچه معنایی داشته فقرا. امروز ما یه چیز دیگه ازش میفهمیم، یعنی نه حق نداری این وقفنامه رو مثلا صرف اون چیزی که احتمال میدهید در اون زمان رو، نه همین چیزی که امروز میفهمید استصحاب بکنید، قهقرائی یا استصحاب عده اصحاب که قبول ندارن، میگن اصل عقلایی عقلایی کار میکنن. تو دادگاه اگر یه نفر بره سندی رو بیاره مال 500 سال قبل، هر چیزی که امروز میفهمن میگن همینه، نمیگن تشکیل نمیگن، میگن شاید منظور از این عبارتش من الا ان یدل دلیل علی ذلک، که قرینه بیاد که نخیر این کلمه امروز یه معنای دیگری داره غیر از اون معنی که هزار سال قبل. مثلا اگر الان بگن طیاره یعنی هواپیما، اما طیاره ای که در یک نامه‌ای در هزار سال قبل بوده اون به معنای پرنده بوده نه معنای هواپیما. خب این جور جاهایی که ثابت می‌شود از خارج تغییر لغت به اون معنای قدیم توسط بکنند، اما در جایی که شک بکنند و احتمال بدهند همین معنای امروز دیروز هم این معنا ازش فهمیده میشد، اینجا اصالت عدم تغییر اصالت عدم نقل جاری میکنند دیگه، در حضور هم همین بوده. حالا در معنی این طوریه گفته احل الله البیع، اگر امروز این آیه نازل شده بود همه از این بیع چی میفهمیدن؟ همین بیعی رو میفهمیدن که عقلا الان دارن انجام میدن که مشموله که شامل شخصیت های حقوقی هم میشود، گفتن اطلاق مقامیش این رو اقتضا میکنه که شامل شخصیت های حقوقی هم بشود. اطلاق مقامی یعنی اگر چیزی شارع در ارکانش یک نظر خاصی داشت باید بیان میکرد، حالا که بیان نکرده در ارکان بیع در موضوع بیع یک نظر خاصی را، پس همین شامل همین چیزی میدوند که عقلا امروز در ذهنشون هست از بیع شامل شخصیت های حقوقی می شود. در قدیم البته شارع مقدس این نصر را این عبارت رو امروز نازل نکرده، هزار و چند ست سال قبل نازل کرده. خب نازل است به اون چی که در عرف اون روز بیع می دانستند. شک می کنیم که آیا عرف اون روز نسبت به امکان بیع با امروز فرق داره یا نه؟ فرق نداره. بگیم چون امروز به طبق ارتکازات امروز کلمه احل الله به شامل این شخصیت های حقوقی می شود، پس در اون روز هم همین بوده. چرا؟ به خاطر اصالت ثبات فلوغه، به خاطر اصالت عدم نقل. به این ترتیب تصحیح می شود توسط به این اطلاقات به اطلاق مقامی این ادله تصحیح حقوق، خاطر این اطلاق مقامی و به زمینه اصالت عدم النقل. این مهمه، اگر این اصالت عدم النقل رو قبول نکنیم نه میگیم نمیدونیم، شاید اینا امور مستحدثه ای هستن که این ارتکاز در زمان شارع شاید نبوده به این وسعتش که کل ما اعتبره العقلاء اهلا بالمعامله، نه شاید به این وسعت این همچه ارتکازی در ذهنشون نبوده در شخصیت های اعتباری. بله چند تا شخصیت اعتباری در اون زمان بوده، اینا حتما مورد اعتراف عقلا بودن، اهلیت داشتن اینها مسلم بوده عند العقلا در اون زمان، اما هر شخصیت اعتباری اهلیت داشته باشد این رو نمیتونیم احراز بکنیم، هم سیره مشکوک است. و اگر هم اطلاق مقامی بخواید استدلال بکنید، اطلاق مقامی نظر دارد به اون چی که در عرف اون زمان بوده، و باز برمیگردیم به این که ما نمیداریم عرف اون زمان آیا شخصیت های حقوقی را قبول داشت. اما اگر از این راه آمدیم گفتیم امروز حتما این شخصیت های حقوقی را به عنوان اشخاص دارای اهلیت در ارتکاز عقلا هست، ولذا احل الله به اطلاق مقامی شامل اینها می شود، نمیدونیم آیا در زمان شارع هم شامل می شده چون این ارتکاز بوده یا نه شامل نمی شده. سوالت و عدم نقل ثابت می کنه که در اون زمان هم شامل می شده، در اون زمان هم این ارتکاز بوده و این هم یک اصل عقلایی است. پس به وسیله تمسک به اطلاق مقامی احل الله به، احل الله الاجاره، احل الله الرهن، احل الله النکاح، احل الله همه همه این ادله اطلاق مقامیش اثبات میکنیم که در اون زمان هم همین فهمیده میشده و همین ارکان بوده به زمینه اصالت عدم النقل. این راه حلیست که به نظر میرسه میتونه پاسخ این شبهه باشد که مرحوم پیر که حضرت آیت الله فاعلی در اینجا مطرح فرمودند. البته آقای صدر رحمت الله علیه این رو در قضیه لازم و لازرار بیاده کرده، میگم اون مبنایی که ایشون در اونجا اتخاذ کرده میتونیم اینجا منتقلش بکنیم و ازش استفاده بکنیم و در نتیجه این شخصیت های حقوقی رو با همین اطلاقات درست بکنیم. الله شبهه آیت الله علی قوی است و ظاهراً نمیشه اطلاق لفظی که حتما نیست، اطلاق مقامی هم متوقف ناظر به زمان ائمه است، زمان این نسل هست، اون هم که معلوم نیست شامل بشود، مگر اینکه این اصالت عدم نقل رو بهش اضافه بکنی. فقط یه شبهه باقی میمونه که هم در اینجا شاید مانع این اطلاق مقامی بشود و هم حتی در اونجایی که در خود لازرات مرحوم آقای صدر رحمت الله علیه مطرح فرمودن.
اگر
بله فرمود
خدمت شما این اصالت عدم نقل همونقدر برد داره که تا این که شاید قوانین عالیه بوده مدتی لغت نه، حالا اگر هستش بپذیریم و هستش نگه یعنی یه لغت عدم نقل داشت من رو بیمن، اما این صرف لغت نیست که بخوام این لغت همان مرد ممکنه قوانین بوده که موقع یه چیزی فهم میکردن که در لغت نیست، ممکنه قوانین عالیه بوده یا
فهمشون بوده دیگری. نه قرائن خب با
لغت نیست، اصلا اینجا صرف لغت نیست،
لغت نیست به اضافه ارتکازات دیگه. ما میگیم این کلمه احل الله البیع امروز اگر گفته بشه شامل بیع هر شاید بودی که شخصیت های حقوقی هم میشه، هیچ کس تردیدی در این نمیکنه. اگر امروز این آیه نازل میشه همین میگفتن که فرقی نیست بین اینکه این شرکت چیزی رو بفروشه یا من یه چیزی رو بفروشم، هم من اهلیت دارم هم او.
بله بله، یعنی ارتکاز ما الان این گونه است. آیا این ارتکاز واقعا بوده یا نه؟ واقعا ما چه همینقدر در روز مردم آزم تبدیل شده خرید و فروش های بانیان ها و همین شرکت ها الان شده تو بوکس رو نمیدن ما، ولی الان آیا همین ارتکاز بوده؟ یعنی این اصالت عدم نم در لغت نمیدن کار بوده، این ارتباط اینقدر الان زمان تغییر کرده، اینقدر ما با درگیر این شخصیت های مقبول هستیم خانه هایی کنیم مطمئن جبید چه فرمی دارن نظر میدیم.
حالا من اجازه بدید عرض کنم، شاید شما همین عرض بنده رو بخواید بفرمایید، شاید که نزده را حرفتون هم همینه. توجه کنید اصالت عدم نقل مسلمن در جایی که شک بکنیم در مدلول وضعی یک لغت اونجا جاری است. یعنی مثلا فرض کنید که همون مثالی که زدن وقتی میگن طیاره، مدلول وضعی این کلام پرنده بود، طیاره یعنی پرنده، دبابه یعنی هر چیزی که یدو با علی الارض راه بیرون ریزه، این معنای لغویش هست، معنای موضوع اللهش هست. امروز وقتی میگن دبابه یعنی تانک، وقتی میگن طیاره یعنی هواپیما، تا الان به هر عرفی بگید یه معنای جدیدی ازش میفهم. نقل شده از معنای موضوع الله قبلی ترک شده، آمده سراغ این معنای موضوع الله جدید، یا اونم ترک نشده، اینم یک معنای جدیدی است. یا سایر کلمات دیگر، اگر چنانچه در زمان قدیم میگفتن مشترک یا اشتراکی، اشتراکی یعنی شریک هستن با هم دیگر، الان اگر در بیرون به عربا بگید که اشتراکی یعنی سوسیالیست، مثلا یه معنای یه مکتب است، اسم یک مکتب است اشتراکی. پس این معنای موضوع الله گاهی وقتا تغییر میکنه. در اینجا اگر شک کردیم که معنای موضوع الله آیا تغییر کرده یا نه، به اصطلاح مدلول تصوری یک لفظ، چون وضع منشأ دلالت تصوری است، یک لفظی یک معنای ازش تبادل میشد، مدلول تصورش اونه که بعد برسیم به مدلول تصدیقی که آیا اون متکلم همین معنا رو اراده کرده یا معنای دیگری ازش اراده کرده، معنای مجازی رو مثلا اراده کرده. اون وقت میگن که اون مرحله دلالت تصدیقی است و الا اولین مرحله دلالت لفظ بر معنا دلالت تصوری است، یعنی وزن. در جایی که عقلا شک بکنن آیا موضوع الله این لفظ تغییر کرده، اونجا اصالت عدم نقد جاری میکنه. آیا معنای تصوریش تغییر کرده، اونجا اصالت عدم نقد جاری میکنه. اما در جایی که شک در معنای تصوری محض نباشه، در دلالت تصدیقیه شک داره. و قول آقا در ارتکازات اون زمان و قرائن حالیه و اینها شک دارید که اونها دخیلن در اون چیزی که فهمیده می شود در اهل الله. امروز ارتکازات ما اینهاست، این ربکی به مدلول تصوری خود بیع نداره، بیع یعنی مبادلت و مالیم به مالیم، کار نداره به این که آیا این مالیت دارد یا ندارد، اون مالیت دارد یا ندارد، این شخص اهلیت دارد یا ندارد، اون شخص اهلیت دارد یا ندارد، کاری به این جهت نداره. به یعنی اون بادلت اون مالیم بماند یا اون بادلت عینه بماند. این مدلول تصوریش همونه، اش تغییر نکرد. این که آیا این اهلیت دارد یا ندارد، این از ارتکازات عقلایی امروز میخواییم بفهمیم، این داخل در معنای تصوری نیست. اصالت و عدم نقل در مواردی که شک در تغییر معنای تصوری بکنی اونجا حتما جاری است، اما در مواردی که شک در معانی تصدیقیه بکنی هیچ دخالتی در اینجا داریم توسط به اطلاق مقامی بکنید. اطلاق مقامی اساسا اطلاق بدون تصوری نیست، تو مرحله مراد جدیه که آیا اون چرا که مدلول تصوریش مطابق است با مراد جدی متکلم یا نه. اصلا اطلاق اینه، اطلاق مقامی از همین قبیله. میخواید ببینید که آیا این ارتکازاتی که امروز وجود داره و شما ازش اهلیت داشتن این شخصیت حقوقی رو میفهمید، همین ارتکازات در زمان شارع بوده است یا نه. این ربطی به لفظ نداره، ربطی به موضوع الله لفظ نداره. این لفظ برای چی؟ لفظ به برای چی وضع شده است؟ ربطی به این داره که مراد متکلم از این کلمه بیع چی بوده. این معلی مدلول تصوری نیست، مراد کشف مراد متکلم این داخل در معلی مدلول تصدیقی میشه، ربطی به مدلول تصوری نداره. لذا در این جور موارد آیا اصالت عدم نقل در این جاها جاری میشود یا نمیشود، این محل کلام نه شاید اصلا بگیم صوت عدم نقل ربطی به این مرحله دلالت تصدیقیه و اینها نداره. اونجایی که شک بکنید در مدلول تصوری یک لفظ، بله صوت عدم نقل جاری، این حرف اینجا میشه آدم بزنه این تشبیه رو بکنه. تو همون لازلن هم که مرحوم آقای صدر رحمت الله علیه از این راه میخواسته استفاده بکنه، بعضی از رسمیت داشتن شرعی بعضی از حقوق را مثل حق الدار کپی رایت اینها که اگر کسی اینها رعایت نکرد اینها هم یصدق علیه الضرر. خب امروز یصدق علیه الضرر به خاطر ارتکازی که امروز وجود داره، حق کپی رایت و حق الدار الان مثلا امروز اعتبار کردن، در زمان شارع که اصلا نه چاپی بوده نه چیزی بوده، چطورش کشف بکنی که در اون زمان هم بوده؟ ایشون میگه احتمال میدهیم که در اون زمان حیازت مسلما مملک بوده در ذهن عقلای اون زمان، احتمال میدهیم که حیازت یک معنای وسیعی داشته، حتی نسبت به تألیفات و اینا اون کسی که یک کتابی رو تألیف میکنه یک فکر رو ایجاد میکنه، خب مالک اون فکرش هست، مثلا یک نوع حیازتیست. حیازت شاید در اون زمان یک معنای وسیعی داشته، یک ارتکاز وسیعی بوده، مثل اینکه ما در اینجا بگیم شاید در اون زمان یک ارتکاز وسیعی بوده نسبت به شخصیت حقوقی، درست تطبیقش کردن فقط بر دولت و نمیدونم وقف و فلان، اینا چند تا مستاد داراش، ولی خود شخصیت حقوقی یه کبرای کلی بوده که مرتکز بوده در ذهن مردم اون زمان. در لازره همیشون یه همچیزی میگه، میگه شاید مملکیت حیازت یه معنای وسیعی داشته که شاید شامل حیازت‌های معنوی هم میشده که کسی فکر را حیازت بکنه و ایجاد بکنه و امثال زاله، احتمالش رو میدیم کافیه. پس اگر کسی حق کسی را که با حیازت به دست آورده از پایمال کرد، ضرر بوزده است، پس لا ضرر شاملش میشه. امروز اگر پیغمبر اکرم فرمود لا ضرر، ما این لا ضرر را شامل حقوق کپی رایتی که توسط کسی پایمال بشود میدانستیم، میگفتیم که اینم لا ضرر، بله این لا ضرر شامل اینم میشه. نمیدونیم در زمان شاعر هم این ارتکاز بوده، ارتکاز وسیع حیازت وجود داشته یا نه حیازت محدود بوده به همون چیزهایی که اونجا عمل میکرده، اما حیازت های مادی شامل حیازت های معنوی نمیشه. چون شک داشتیم امروز حتما لا ضرر صدق میکند بر غصب کردن این حیازت های معنوی، میگه نباید این ضرر نظر، نباید کپی هایت رو نادیده گره، نباید پایمال کرد، نباید کتاب دیگری رو چاپ بکنه، سی دی دیگری رو تکثیر بکنه. امروز از لازرر این رو میفهمیم، شک میکنیم در زمان شارع هم این حق با همین گستردگی وجود داشته، مملکیت حیازت با همین گستردگی وجود داشته، پس اصالت عدم نقل جاری بکنیم و بگیم که بله در اون زمان هم وجود داشته، اون زمان هم لازرر، این زمان معناش همون لازرر اون زمان. خب این منشأش اطلاق تمسك به اطلاق مقامی لازرر در این زمان، میخواید این اطلاق مقامی رو سرایت میدید به اون زمان، نه معنای موضوع الله رو بخواید سرایت بدید به اون زمان. شک در تغییر معنای موضوع الله نکردید، شک در مدلول تصوری، در نقل از مدلول تصوری به مدلول تصوری دیگر نکردید تا با اصالت عدم نقل این رو جلوش بگیرید. شک در ارتکازات کردید، شک منشأ شک در وضع نیست، منشأ شک در ارتکازات، منشأ شک در اشاره که در مدلول تصدیقیه است، این شک تغییر دلالت تصدیقیه، نه شکی در دلالت تصوریه. اینجا معلوم نیست ازال تعدم نقل جاری بشه، این اشکال در اونجا هم به نحو شهید صدر مطباله وارد است. اگر این اشکال رو بپذیریم باز برم میگردیم بگیم که از حل الله البیع و حل الله النکاح و حل الله الاجاره و اینها اگر داشته باشیم از اونها کاری ساخته نیست و نمیتونیم شخصیت حقوقی را از این راه اثبات بکنیم. امروز این وضع اینترنت اون خراب بود و دیر شروع کردیم درس رو، انشاءالله جلسه آینده بریم سراغ دلیل سوم از ادله‌ای که دلیلی که آقای حائری برای اثبات شخصیت حقوقی بیان فرمودند که دلیل ولایت فقیه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.